پرسمان خانواده تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه انشاءالله. در این لحظه با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم شنونده برنامه نگارستان و پس از اون شنونده برنامه شفا باشید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از شما شنوندگان همراه دعوت میکنیم 10 دقیقه با برنامه امروز نگارستان همراه باشید تا با زندگی، شخصیت و منش عالم مجاهد و مبارز نستوه آیت الله شیخ فضل الله نوری بیشتر آشنا بشید.
برگذری در نگری، جز دل خوب آن نبری. آسر مکشه دل که از او
آیت الله شیخ فضل الله نوری در روز دوم ذیحجه سال 1259 هجری قمری در روستای لشک در منطقه کجور مازندران به دنیا آمد. پدرش از روحانیون صالح و مورد اعتماد بود. شیخ فضل الله نوری پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران مهاجرت کرد و تحصیلاتش رو تا پایان دوره سطح در اونجا گذروند. سپس برای تکمیل دانش خیش به نجف اشرف هجرت کرد و نزد استادان بزرگی همچون میرزا حبیب الله رشدی و میرزای شیرازی به تحصیل پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی.
وقتی که ایشان در نجف به سر میبرد و در تحصیل علم به سر میبرد، الحمدلله بهرمند از فقه اهل بیت و از فقها میشد. خب طبیعی است وقتی هر کسی که عالم میشد، فقیه میشد، یکی از اشتغالات حتمی او تدریس در حوزه فقه و باز پرداخت اون چیزی است که دریافت کرده و خیلی دوست می‌دارن در اون حوزه علمی، در اون فضای علمی بمانند و ارائه خدمت کنند. اما بسیاری از علمای ما از جمله اونها مرحوم آیت الله العظمای شیخ فضل الله نوری دنبال تکلیف الهی خودشون هستند. وقتی مرجع زمانشون جناب میرزای شیرازی رضوان الله علیه به ایشون امر میکنند که ایشان به تهران منتقل بشن برای ترویج شریعت و تحکیم مبانی اسلام، ایشان بدون کوچکترین تأملی، بدون کوچکترین سستی رحل اقامت رو بر میبندد و به تهران میاد.
شیخ فضل الله نوری پس از مهاجرت به تهران به اقامه جماعت و تألیف و تدریس علوم اسلامی و حوزوی پرداخت. مهارت او در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی و آگاهی او از مسائل روز جامعه موجب شد تا در اندک زمانی مورد استقبال و توجه طلاب قرار بگیرد.
ایشون وقتی به تهران منتقل میشند، با وجود حضور مرحوم آیت الله العظمای طباطبایی و دیگران از علما و رونقی که حوزه علمی تهران و علمای تهران دارند و از طرفی هم حرکت فراماسونی دنیای غرب و در رأس آنها انگلیس و نفوذ بی حد و حصرشون در ساختار حکومتی قاجاریه باعث میشد که برای دفاع از کیان اسلام عالمانی مثل این عالم بزرگوار ورود پیدا بکنن به عرصه مسائل سیاسی. نشون میداد که ایشان بین دو چیز گره زده، یکی فقه و فقاهت از طرفی و از طرفی هم نیاز روز جامعه به مدیریت مبتنی بر شریعت است. یعنی عالمی که به این دو دقیق رسیده و این دو رو با هم گره زده. این خیلی نکته با اهمیتی هست که در اون زمان، زمانی که نفوذ بسیار بالای استعمارگران خارجی در ایران، سفارتخانه های انگلیس، روس برای این مردم گاهی اوقات که نه، در اکثر از موارد تصمیم گیری می کردن. سیستم مخوف، خطرناک و تباه کننده فراماسونی انگلستان و بعدها آمریکا که امروزه هم البته در دنیا وجود دارد و حضور دارد و ملت‌های مظلوم رو مورد حمله وقیحانه فرهنگی خودش قرار داده، اینا در ایران حضور فعال داشتن.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
شیخ فضل الله نوری از روحانیان فعال نهضت مشروطه به شمار میره. پس از اینکه افراد وابسته و روشنفکران غربگرا در مجلس مشغول تگیه و تصویب قانون اساسی شدند، وی در مورد قانون اساسی پیشنهادهایی به مجلس داد. ذکر مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی کشور و اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شورای ملی از جمله این پیشنهادها بود که از هوشیاری و شم سیاسی او حکایت داشت.
وقتی که مشروعیت را از دین طلب می کنند و می خواهند دین تعیین کننده و تأیید کننده حکام و احکام باشد، یک جریان خزنده‌ای برای استحاله این فکر مترقی به وجود میاد و اون همین است که این مشروعیت رو آرام آرام گرفته و مشروطیت منهای شریعت را ترویج بدند. یعنی از طرفی فشارهای خارجی و از طرفی خیانت فکری و اعتقادی در داخل، اینها همه دست به دست هم میدهد تا جناب شیخ فضل الله نوری با تمام توان و با تمام قوا از فقه اهل بیت، از فقه پویای شیعه دفاع بکنه. و حقیقتا هم می توان گفت که این عالم بزرگوار به تکلیف الهی خودش عمل کرد.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل چو بسیزن بستانن.
دوستان، با برنامه نگارستان در خدمت شماییم و در این برنامه درباره شخصیت علمی و سیاسی مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری صحبت میکنیم.
مرحوم شیخ بزرگوار ما خیلی مظلوم واقع شد. من متاسفم که وقتی که ما سیر شهادت این عالم بزرگوار رو در این مملکت شیعی نگاه میکنیم، حقیقتا به اوج خفت و خاری حکام قاجار در این مملکت ما پی میبریم. این عالم بزرگوار که آیت الله است در تهران، عالمی است، عالم عزیز و بزرگواری است، توسط حکومت وقت اون هم در یک دادگاه نظامی محاکمه میشه ایشون و بعد از آنی که محاکمه میشه به اعدام محکوم میشه. عالمی که به هر حال اون همه خدمات داشته به این مظلومیت و با این مظلومیت به شهادت میرسه. این اثر نفوذ فوق‌العاده فکری غربی ها و مخصوصا سیستم خبیث فراماسونی در عمق حکومت ما، حاکمیت ما و جامعه ما بود. هرگز فراموش ما نمیشد که به پیکر مطهر ایشان سفیر انگلیس جسارت کرد و بی‌ادبی کرد. حکومت زمان از ایشان هیچ حمایتی نکرد که این عالم بزرگوار و این سرمایه الهی را اونقدر مظلومانه به شهادت رسوندند که حقیقتاً ضربه مهلکی به پیکر تشیع وارد شد.
الهی
بدوری که عرش از تو را سر
زندگی،
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 آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین هزاران سلام پیشکش شما همراهان خوب و صمیمی برنامه شفا به نیت سلامتیتون و امیدوارم امروز هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خدمت سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، هم عرض سلام و ارادت دارم.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز هم همچنین سلام دارم.
متشکرم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند صلوات بر پیامبر و آل او سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر شنونده های پروپا قرص برنامه شفا خاطرشون باشه و ما رو همراهی کرده باشن، میدونن که ما مدتی در مورد دیدگاه آیات و روایات در باره افسردگی و غم و اندوه صحبت میکردیم و عواملی که باعث ایجاد این غم میشد رو خانم دکتر در برنامه های متعدد بهش اشاره کردن. امروز میخواییم در مورد راهکارها و توصیه های عملی دین برای رفع این غم و اندوه از دیدگاه آیات و روایات از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، در دیدگاه دین مبین اسلام، آیات و روایاتی که به سلامتی و توصیه های سلامتی بخش پرداختن، ما دو نوع و دو گونه روش داریم برای رفع حزن و اندوه طبیعی. در همه شاخه های طبی هم این دو نوع و دو گونه وجود داره. گاهی وقتا همونطور که در جلسه قبل اون اشاره شد، ما مستقیما به سراغ سبب میریم، یعنی عامل ایجاد کننده اندوه رو در واقع هدف کارمون قرار میدیم و برطرف کردن اون اصل هدف هست. ولی گاهی وقتها علائم حزن و اندوه انقدر بیمار رو اذیت میکنه و او رو از زندگی ساقط کرده که ما همزمان با رفع سبب، که گاهی کاری زمانمند و طولانی هست، مجبوریم علائم رو هم برطرف کنیم. یعنی هم کاری کنیم که فرد علائم اندوه رو در واقع از دست بده و بتونه ظاهراً با نشاط باشه و زندگیش رو به چرخونه و عمل کرده مطلوب خودش رو به دست بیاره، و هم اون سبب اصلی که موجب بازگشت علائم هست رو به مرور زمان به آرامی برطرف کنیم تا ریشه بیماری رو خشکنده بشیم. هر دو نوع اینها هم با روایات مختلف و برخی از آیات در توصیه های سلامتی بخش اسلام آمده. از جمله اولین اونها و شاید بشه گفت مهمترین اونها ذکرهای سلامتی بخشی هست که در مقابل اندوه وارد شده. چند ذکر به طور مشخص برای رفع اندوه از زبان بزرگواران ائمه اطهار و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده به نام درمان اندوه. اگر میخواهید اندوه از قلب شما برود، یک، استغفار، یعنی ذکر استغفار، مکرر بیان کردن استغفار نوعی بازگشت برای انسانه و پشیمانی از آن چیزی که خصوصا در دامنه گناه و معصیت قبلا در موردش صحبت کردیم بسه. که میتونه در واقع ایجاد اندوه کنه و حتما ایجاد اندوه میکنه. این که میگم میتونه، یعنی ما یا گاهی وقتا متوجه هستیم یا متوجه نیستیم. اصلا شکی نیست که فاصله گرفتن از مسیر الهی و زاویه پیدا کردن با خداوند حتما و بدون شک با خودش غم و اندوه رو میاره.
اصلا وضعی رو میذاره.
اصلا گاهی وقتا روح ما هوشیاره، این غم و اندوه رو درک میکنه، سریع هم درک میکنه. به خاطر همینه تو روایتش اومده بود که پیامبر میگفت هر مؤمنی که یک گناه کرد روز رو به شب نمیرسونه مگر اینکه اندوه شب بر او عارض میشه. یعنی حتما اگر اهل ایمان باشید و روحتون هوشیار باشه این عامل اندوه رو درک میکنه، او رو حس میکنه و با او درگیر میشه. اما اگه به علت کثرت گناهان و گرفتاری بیش از حد با گناه فرد عادت کرده باشه، اندوه بر او وارد میشه، اما این روح تیره تر و سیاه تر از اون شده که همکنون او رو درک کنه، در طول زمان به صورتی عمده تر و قوی تر به نوعی از بیماری های دیگه برای او خودش رو نشون میده.
متشکرم از توضیحات مقدماتیتون. بریم و بازگردیم در مورد ذکرهای سلامتی بخش بیشتر صحبت میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
بله، ما همچنان با برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، دارن در مورد اذکار سلامتی بخش که یکی از راهکارهای رفع ایجاد غم و اندوه هست از نگاه آیات و روایات برامون میگن و فرمودن که ذکر استغفار حالا به هر نوعش میتونه یکی از راههای خوبه برطرف کردن غم و اندوه باشه. همین که برخلاف به زبانمون جاری بکنیم ذکر استغفرالله رو، همین باعث میشه تا اثر وضعی خودش رو بر روح و جانمون بگذاره. خانم از ذکرهای دیگه برامون بفرمایید.
اگر اجازه بدید درباره استغفار یه خورده بیشتر با هم صحبت کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دقیقاً طبی، گفتم من بحث اخلاقی و روایی رو به عهده متخصصینش میگذارم، دقیقاً با یک نگاه طبی میفرمایند چنانچه میخواهی غم تو گشوده شود. هر نوع غمی، خیلی جالبه، هر نوع غمی ذکر استغفار به شما کمک خواهد کرد. و به دنبال اون میفرمایند نه تنها هر نوع غمی بلکه هر نوع تنگنایی رو بر شما باز خواهد کرد. یعنی نه این دل تنگی بلکه هر تنگنای دیگری رو استغفار میگشاید، باز میکند. دوام اگر داشته باشه، دقیقا در کلام رسول الله اومده که هر کس زیاد استغفار بگوید، یعنی اون زیاد گفتن هم جزء درمان هست. من بعضی از بزرگان دین رو که توصیه‌هاشون رو مطالعه می‌کردم در باب همین مطالب درمانی در باله اندو، می‌فرمودند که انقدر استغفار، یعنی به هیچ چیزی غیر از استغفار در طول روز مشغول نباشید جز واجباتی که در واقع شما لاجرم باید اونها رو انجام بدید، و این دائم مشغول بودن با ذکر استغفار تنگناها رو بر شما باز می‌کنه. بزرگانی که مجرب هستن در توصیه هاشون این رو توصیه کردن. این یه دستور طبیه، من الان نمیخوام در موردش بحث علمی کنم، ولی واقعا روی صوت و آواهای از کار علمی شده. نوع چینش حروف یک کلمه، نوع چینش کلمات یک جمله، یک آوایی رو ایجاد میکنه و یک اثری رو در کل عالم خلقت از خودش به جا میگذاره. کسانی که کوته نظر هستن شاید اینها رو نتونن درک کنن، کسانی که دید علمی وسیع تری دارن و این بررسی ها و مقالات رو هم خوندن میدونن که تمام این آواها اصلا به طور خاص، نه اصلا نگاه دینی ما اعتقادی داشته باشیم، به حقیقتن بر عواملی که اطراف خودشون هستن اثر میگذارن و این هم از دیدگاه دینی توصیه شده هست و هم از دیدگاه اثرگذاری حقیقی و واقعی بررسی علمی شده است. حتما این رو جدی بگیرید و استغفار یکی از این ذکرهاست. ذکر دومی که برش توصیه شده و به طور خاص و ویژه در مورد رفع غم و اندوه آمده، لا حول ولا قوت الا بالله هست. گفتن این ذکر در روایات مکرر آمده، هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، هم حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، مکرر در روایات آمده که چنانچه میخواهید اندوهی رو که از هر سمتی به شما وارد شده، چه به واسطه یه رفتار ظالمانه یا دیگران، چه به واسطه رفتارهای خود شما، غم و اندوه اگر بر روح شما وارد شده، لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد بگید که کلید گشایشه و در واقع یکی از کلیدهای گنجهای بهشته. این روایت ما رو باز به سمت یک اثر طبی میبره، حتما و بدون شک اون آوا و اون ذکر و اون نوع کلمات اثری در روح ما خواهد گذاشت که به ما کمک میکنه از دامنه اندوهگینی و غمگینی و فسرده حالی خارج بشیم و در این شکی نیست، چه به واسطه اون که توصیه و روایت دین هست و چه در واقع کارهای علمی که روی این انجام شده. ذکر بعدی که در مورد اون باز هم در متون دینی داریم و آمده است، حمد و تسبیح است. گفتن تسبیح سبحان الله از سمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای رفع غم و اندوه به اطرافیان سفارش شده و نوعی توجه به خداوند، توجه به بزرگی خداوند و عامل گشایش در اموری که عامل باعث و موجب غم و اندوه شدند شمرده شده که از این روایت، از این ذکر هم میتونیم استفاده کنیم. پس سه تا ذکر بسیار مهم داریم: یکی استغفار که زیاد بگوییم، زیاد گفتنش موثره، اونقدر زیاد که شاید همه شب و روز ما رو در بر بگیره به جز اموری که واقعا از انجام اون ناگزیر هستیم، تا اون اندوه و اون گرفتگی رفع بشه و هر گرفتاری. دوم ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، باز هم توصیه میکنم که گفتنش با همین آوا و با همین کلمات. بعضی ها میان یه چیزی اولش یه چیزی آخرش اضافه میکنن، خواهشن نکنید. بزرگان دین که متخصص در امر دین هستن گفتن حتی کلمه‌ای از جانب خودتون، حتی کلمه‌ای که مثلا خیلی هم ممکنه حال خوب به شما بده، اضافه نکنید اول آخر دعاها. دعا رو با همون چارچوب بخونید و کلماتش رو ادا کنید. چرا؟ چه در اون چارچوب این اثر بیان ایجاد میشه. علم حروف و علم کلام اینها رو، نه اون علم کلام منظورم نیست، کار روی آواهای کلمات اصلا که روی اینها شده، به این تأکید میکنه که با همین خصوصیت، با همین مهندسی جمله و کلمه و عبارت باید گفته بشه تا اون اثری که مد نظر هست بیاد. و حتی خیلی مهم هست که روایاتی رو که در زمان خاص، در ساعت خاص و شرایط خاص گفتن، یک ذکر گفته بشه، رعایت اون شرایط هم میاد و به این اضافه میشه، حتما باید بیان بشه. در مورد این دو تا سه تا در واقع ذکری که عرض کردم خدمتون، شرایط زمانی و مکانی گفته نشده، اما کسانی که به سراغ کارهای در ذکر درمانی میرن حتما توجه کنن. اگر از ذکری نتیجه نمیگیرن اونطور که گفته شده، حواسشون باشه شاید شرایط زمانی مکانی و نوع ادای کلمات و تعداد ادای ذکر رو، تعداد خیلی مهمه، اینها رو درست رعایت نکردند که اون اثر لازم رو نگرفتند. این هم باز یکی از عوامل رفع حزن و اندوه از دیدگاه دین و آیات و روایات ما هست، ذکر. عامل بعدی که میخواییم امروز بهش بپردازیم از عوامل رفع حزن و اندوه، رضایت و پذیرش موقعیت. بحث پذیرش موقعیت که همون راضی به رضای خداوند بودن و راضی با آنچه مقدر شده بودن هست، از دیدگاه دین مکرر بیان شده. مستقیما حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی بداند و یقین داشته باشه که همه چیز بر محور قضا و قدر میچرخه، اندوه برای او چه جایگاهی داره؟ یعنی اصلا یه چیزی غریب هست، دور از ذهن هست کسی اندوهگین بشه و ایمان به قضا و قدر هم داشته باشه. اندوه‌های کوتاه، زودگذر ممکنه برای افراد پیش بیاد. مقابله کردن و پذیرش موقعیت خیلی مهم هست. یعنی ما با یک تعمق و تأمل یه بررسی و کنکاش بکنیم، یه دو تا چهار تا بکنیم، بگیم این از دست رفت، خب اون که داده بود خودش گرفت، حتما این به صلاح من بود. اگر کوتاهی در عمل من نبوده، اگر گناه و معصیتی از جانب من نبوده و جریان زندگی این عامل رو ایجاد کرد، حتما قضا و قدر الهی هست و من راضیم به رضای خدا. و پذیرش موقعیت برای فرد این حالو ایجاد میکنه که اندوه رو به راحتی میتونه از خودش دفع بکنه و با غم مقابله بکنه. یعنی در واقع خودش رو در جایگاهی قرار بده که یکی از مهره های جهان آفرینش هست و داره با بازیگردانی خداوند بازی درست و صحیح خودش رو انجام میده. وظایفش رو اگر درست به جا بیاره، هر آنچه بر او وارد میشه حتما برای او خیر و پسندیده است. حالا کنار این راضی بودن، توکل کردن هم میاد. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند چه نیکو غم زدایی است توکل. یعنی وقتی غم سراغ شما اومد، سری برید سراغ توکل و سپردن همه امور به خدا و راضی بودن به رضای خدا و بدونید وکیل عالی هست خدا برای شما، همه کارها رو از جانب شما به خوبی تقدیر خواهد کرد. عامل بعدی که باز در دین مبین اسلام به اون اشاره شده، صبر و تحمل. صبر و تحمل درمان اندوهه. ببینید، یادتون هست در ابتدای بحث امروز ما گفتیم عوامل رفع حزن و اندوه دو شاخند، بعضی از اونها سبب رو رفع میکنند، بعضی از اونها به مرور علائم رو کنترل میکنند تا آنکه سبب برطرف بشه. یکی از این عواملی که علائم رو میتونه کنترل بکنه تا به مرور زمان سبب برطرف بشه، صبر هست. یعنی وقتی ما با خودمون اینطور به عنوان یکی از آفریده‌های خداوند کنار میاییم که خداوند مرا در مقابل مشکلات تقویت خواهد کرد، خداوند مرا در مقابله با آنچه از دست دادم در غم فقدان او یاری خواهد کرد و من چنانچه از خودم جزع و فزع بیهوده نشون ندم، نا بیتابی از خودم نشون ندم و ناتوانی روحی، حتما مدد الهی خواهد رسید. این تمرین تحمل یا تلقین تحمل در بعضی از اصول در واقع درمانی در روانشناسی جدید بهش میگن روش تلقین تحمل. این تلقین تحمل برای فرد یه نوع مقابله با غم و اندوه ایجاد خواهد کرد، اون رو در واقع تحت سیطره خودش در میاره. نکته که خیلی مهم هست اینجا این که ما اینو اشتباه نگیریم، با اینکه صبر و تحمل کردن یعنی اینکه جلوی ابراز احساسات رو هم بگیریم. نه، اتفاقا ابراز احساسات به صورت ملایم و پسندیده که جزا و فضا همراش نباشه خیلی هم خوبه. یعنی گریه کردن و اشک ریختن در هنگام غم و اندوه یه واکنش کاملا طبیعیه، یک نتیجه طبیعی عواطف انسانیه و یکی از راه‌هاییه که اون آسیب مصیبت رو در روح ما کم میکنه.
بچه اصلا لازم باشه اصلا یه کسی رو مجبور به گریه بکنیم، چون اگر واقعا درون خودش بریزه این اثرات بدی رو ممکنه بعدن داشته باشه بر بدن.
بله، اصلاح میکنم، شرایط گریستن رو برای او فراهم کنیم، حالا مجبور کردن رو شاید یه مقدار تحکم باش باشه، شرایط بروز احساسات رو براش فراهم کنیم. دائما دیدید ما وامسیم رو بریم، مثلا اگر کسی که مصیبت دیده مرد باشه، مرد که گریه نمیکنه، مرد باید تحمل بکنه. نه، اتفاقا مرد هم باید گریه بکنه، زن هم باید گریه کنه، اون جایی که باید احساسات رو بیرون ریخت باید بروز بده. خود این یه نوع تسکین ایجاد میکنه و همون مراحلی که گفتم در مورد سوگ برای از دست دادن فرد عزیز ما برنامه ریزی کردیم در سنت های خودمون، شاید لازم باشه اینها رو برای بقیه یه موارد اندوه هم ایجاد بکنیم. چند وقت یک بار اگر فکر اون چیزی که از دست دادیم سراغ ما اومد و اندوه بر دل ما وارد شد، بشینیم و براش اندوهگینی کنیم، هیچ اشکال نداره، بیرون بریزیم، احساساتمون رو بروز بدیم، ولی تموم بشه. یعنی کنار این گریستن یک نوع نگاه منطقی هم درون ما همینجور در حال جریان باشه. من گریه میکنم چون اندوهگینم، اما میدونم خداوند حاکمی بسیار مسلط بر عالم، ظلمی به من نشده، همه چیز در جای خودش واقعه، واگذار میکنم به حضرت حق چون میدونم وکیل عالی و پسندیده هست و امری از من ضایع نمیشه، و چیزی که من از دست دادم شاید ظاهرش ناپسند و اندوهگین باشه اما در درون و عمیقا به نفع من باشه و در واقع این چیزی که از دست دادم و در طولانی مدت اصلا چه بسا ممدوح و پسندیده هم باشه. بنابراین در این حال که میگیم صبر و تحمل داشته باشید، منظور ما این نیست که احساسات خودتون رو سرکوب کنید، صبر داشته باشید، احساساتتون رو هم بروز بدید، اما جزع و بیتابی نکنید، اما بیتحملی نکنید، اما شکایت نکنید. من بحث اخلاقی نمی کنم، بحث طبی می کنم. اگر می خواهید روح سالمی داشته باشید و از اندوه رها بشید، سعی کنید توی مقابله روحی با عامل ایجاد اندوه فزع و جزع نکنید، بپذیرید، صبر کنید و فرصت بدید تا خداوند آرام آرام عوامل گشایش رو برای شما فراهم کنه، و اگر در این میان نیازی به بروز احساسات هم داشتید اصلا مشکلی نیست، هم اشک بریزید، هم بیان کنید، هم احساساتتون رو بیرون بریزید تا روح شما سبک بشه. آموزه های دینی هم بر این در واقع التفات دارن و مؤکدن مورد توصیه امامان هم بوده که بگذارید فرد سوگوار سوگواریش رو کنه و مقابل او نیستید.
متشکرم از توضیحات خوبتون خان دکتر، براتون آرزوی سلامتی دارم و از همراهی همه شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاسگزارم. بهترین